مردم خوری قانونی. در هر جامعه‌ای که حقی برای اشخاص به رسمیت شناخته بشه یا ملکی برای اشخاص به رسمیت شناخته بشه، در این جامعه همیشه امکان این هست که فردی، گروهی، صاحب قدرتی به حق افراد دیگر، به ملک افراد دیگر یا به حق جامعه و ملک جامعه دست اندازی کنه، به خصوص اگر مبنای مالکیت غیر منقول سلام کنه به صورتی در بیاد که هنوز هم در همین جامعه ما هست. اتفاقا دیشب می آمدم از مسافرتی، در راه که بودیم به کسی گفت این زمین ها مورد اختلاف قرار گرفته، تصرف در این زمین ها چطوره؟ گفتم چطور مورد اختلاف قرار گرفته؟ گفت که این زمین ها از اینجا تا اونجا را یک فردی مدعی مالکیت شه و حالا این قسمت از این زمین ها را برای یک کاری گرفتن و او مدعی که در این معامله کلاه سر او داشتن. گفتم خوب این آقا که مدعی مالکیت این زمین ها بود، من یادم میاد که از کنار این زمین ها سابقا عبور میکردی، بایر بایر بود، هیچ آبادی نداشت. گفت بله منم یادم میاد اینجا هیچ عمران آبادی نبود، زمین بایر بایر. گفتم پس چون آقا مدعی مالکیت خوب هیچ به سقف داده بود دیگه، اینجا رو به سقف داده بود، از فلان حد تا فلان حد را رفته بود تقاضا رو ثبت کرده بود و به نام او سند مالکیت صادر شده بود. گفتم خب پس حالا فکرت راحت باشه، اصلا ما این نوع مالکیت در اسلام نداریم. یک کسی بیاد بگه از اینجا تا اونجا این بیابان این ملک منه و مالکیتش فقط به همین است که میاد بیره در یک جای تقاضا رو ثبت براش میکنه. مالکیت غیر منقول اون هم با اون معنای خاص مالکیت، یعنی که یک مالکیت ثابت دائم معلوم نیست باشه. مالکیت غیر منقول در اسلام مشروط است به این که انسان زمینی را که غیر قابل استفاده بود قابل استفاده کند، خانه‌ای بسازد قابل سکونت کنه اون زمین را، باقی احداث کند، کارخانه احداث کند، زمین ورزشی احداث کند، یک کاری انجام بده درش، قابل ساختمان بکنه. زمینی بود پست و بلند و ناهموار، روش کار میکنه، این رو قابل ساختمان میکنه. کاری باید روی او انجام بده تا حق اولویت این نسبت به اون زمین پیدا کنه. و اما این که تنها کارش به صرف دادنه، این نمیشه گفت کار. و اصلا خیلی از این معاملات املاک که الان همین حالا در املاک داخل شهر در همین شهر اسلامی ما میشه، فقط باز دادنی بیشتر نیست، زمینی بایر هیچ کاری روش نکرده. در اونی که از دوستان ما روی این تپه های اون بالا زمینی خریده است از یک کس مستحق و این آقا زمین رو به این فروخته برای اینکه خانه بسازه، متر 200 تومان ازش پول گرفته. من رفتم ببینم این زمین چیه، ببینم دامنه یک تپه بلنده، هیچ کاری رو این انجام نگرفته. حالا ایشون پول داره قدر میبره که این زمین رو تسبیح کنه و به شکلی قابل ساختمانش بکنه. من گفتم خوب فقط یه بادی بیشتر نداری و الا خود چی ملک کی شده، این با چه مبنایی این شد ملک، فقط مبناش یکی بیشتر نداری، اونم به سر کسونده. بنابراین تجاوز به حق عموم این گونه زمین ها از نظر قوانین اسلامی متعلق است به امام، اونم نه به شخص امام، تو امام یعنی به احمد به آزاده هاش، نه خیر، یعنی به رئیس مسلمین، یعنی متعلق است به امت اسلامی. و باید چون باید حساب و کتابی در کار باشه، باید با اجازه امام و با اجازه زمامدار به حق اسلامی در اون تصرف بشه. و چون حالا عصر غیبت هست و حکومت اسلامی که ائمه در رأسش باشند نیست، روایات زیادی میگوید تصرف در این برای کسانی که بر طبق موازین مورد قبول ما تصرف کنند اجازه داده شد. بنابراین باید اون موازین رعایت کرد. تجاوز به حق اجتماع، اینا یک نوع تجاوز الان، یعنی همین که الان یک نفر میره زمینی را که هیچ روش کار نکرده به سخت میرسونه، میشه چی؟ تجاوز به حق اجتماع، تجاوز به ملک اجتماع. برای اینکه صدها نفر احتیاج دارن به 50 متر از این زمین، 20 متر از این زمین. یک شب در این جلسه صندوق ذخیره جاوید دوستان دعوت کرده بودن، رفته بودیم، یکی از اونا گفت با ناراحتی، گفت چند روز قبل یک آدم بیچاره آمد از ما قرض بگیره برای اینکه یک خانه بسازه روی 19 متر و نیم زمین. مردمی که احتیاج دارن به این مقدار زمین برای اینکه یک لانه، یک جای سکنای چهاردیواری از خودی روش بسازن برای خودشون و خانوادشون، ممنونید میلیون ها از این زمین ها بایه افتاده، ایش کس هم نمیتونه بره نزدیکش، چرا؟ چون به نام کیک سب داده شده. این عبارت هست از تجاوز به حق اجتماع. پس در جامعه ای که پای یک نوع اختصاص، یک نوع حق و حقوق، یک نوع حق اولویت، حالا هر چه بخواد باشه، در میون میاد، در این جامعه خطر تجاوز و مال مردم خوردن، مال افراد یا مال جامعه را بلعیدن وجود دارد. این خطر تا اونجایی که غیر قانونی است، خب علاجش معلومه، قانون. تا اونجایی که بدون صحت و داشتن حکومت، علاجش معلومه، حکومت. دادگاه و دادگستری حق رس، داد رس روی موازین صحیح داوری کن، عهده‌دار این است که حق را از تجاوزگر بگیرد و به دست صاحبش بسپارد. پس اونجایی که تجاوز به حق روشن است که برخلاف قانون است، علاج اساسیش مراجعه به حاکم صادق عادل درست کاره. ولی چه میشه کرد که این آدم دوپا همون حاکم صالح درست کار هم وقتی پا در میون بگذارد، این انسان مال مردم خور استفاده می کند از امکاناتی که در هر نوع سیستم قضایی که ما تالا در دنیا می شناسیم وجود داره برای حق ناحق رو حق کردن. هیچ سیستم قضایی، هیچ سیستم دادرسی ما تا کنون در دنیا نمی شناسیم که در اون سیستم 100% قاضی بتواند حق رو از ناحق تشخیص بده، چون قاضی عادلی باشه، حکومت هم حکومت صالحی باشه. دو نفر مسلمان، هر دو مسلمان یا غیر مسلمان، دو نفر انسان به محکمه ای شکایت میکنن، این میگه آقا این اتومبیل، این خانه، این زمین، حالا اونها که باز ممکنه راهای دشوی جا، این کتاب، اونها میگه نفر آخر با هم دارم اختلاف دارن بر سر کارشون. ولی این قاضی میخواد واقعا قاضی بر حقی باشه، واقعا هم میخواد حق رو به حقدار برسونه، باید هم بر تشخیص بده حق رو، باید رو تشخیص بده. ابن خیل، ابن خیل قرار نیست محور زندگی اجتماعی کنه، باید علمی باشد، آگاهی باشد، شناختی باشد، متکنه، متکی به اصنا. حالا این اصنا چیه؟ سهنه، سهنه خریده، اتره جلد. اگر آمده رو جلد سهنه خرید جلد کرده باشه چی؟ حالا اول شناختن این که این سهن جلدی یا نه؟ هر قدر اصنا در زمان ما از نظر دقت داره جلو میره و دقیقتر تنظیم میشه و دقیقتر امضا میشه و دقیقتر مهر میشه، به همون اندازه هم کلاهبردارها دقیقتر ماهرانه تر میتوانند جعل امضا کنند و جعل مارک کنند و جعل مهر کنند، مهر جعل میکنند، امضا جعل میکنند. خب پس اصناف که نمیشه، انگشت نگاری ها چه اینا البته خیلی مؤثر در کم کردن این کلاه برداری ها، اما ریشه کن کرده نه. خوب به این سراغ ایمان میگه بابا ایمان، اما ایمان صد در صدی که واقعا انسان ها را طوری بسازد که دست از پا خطا نکنند، این هنوز در دنیا یه جامعه حتی 500 نفری که 500 تایشون تشکیل یه جامعه داده باشند، ما نمیشناسیم که در داخل این جامعه 500 نفری ایمانی چنین کامل و شامل و همه جانبه و همه گیر حکومت کرده باشیم. احتمال این فرضیه ایمان مؤثره، روش باید حساب هم کرد، اما 100% تا کنون در دنیا حلال مشکل بوده؟ نبوده. خیلی خوب، حالا که ایمان 100% نبوده، قاضی میاد وجدان اینها را تحریک میکنه، اینها را از نظر روحی در برابر خدا میاره، میگه احساس کنید خدا حاضر و ناظر است، شاهد بیارید، گواه بیارید، از این طرف از اون طرف شاهدان را جمع میکنه، اسناد مدارک بیارید، به آخر کار میکشه به اینجه یا حاکم واقعا میتواند به کمک این اسناد و مدارک و شهود واقعا حق را بشناسه. ولی بسیار اتفاق میفتد که همون اسناد و همون مدارک و همون شهود یا قسم کاری برسه به قسم، همون قسم قاضی بیچاره را گمراه کرده، ناچار شده است که به اجتناب مدارک موجود حکم بده در خلاف حق. قاضی توانه بده بس کافه وزیبه شو حکمه چاره این قرار بسته چیه که دانسته داره ما را مردم میخوره؟ اون آقایی که با این دوز کلک حکمی به نفع او صادر شده، اما اگه هیچ کس ندونه که این آقا ناحق داره عمل میکنه، سه کس میدونه: خدا، اون کسی که حقش پایمال شده، و خودش، اون که حقش پایمال شده که دستش به جایی نمیرسه. خدا را هم که معلوم که این آقا نمیشناسه، گفت در مذهبی یک آقایی کسی اقامه دعوایی کرد، بعد آقا گفت که خب، اون قاضی گفت که خب تو شاهدی هم برای مذهب داری؟ گفت بله. گفت که گفت شاهدم خدا، خدا شاهد مذهب تو است. رنگی اونجا بود، گفت یه شاهدی بیار که جناب قاضی بشناسه. جناب قاضی شاهدی تو گفتی نمیشناسه. حالا خدا را هم که این بنده خدای متداول چاوالگری که آمده با این دوزه کند ناحقی را حق جلی بداده نمیشناسه، رعایت نمی کنه، و الا رعایت می کنه. پس این هم که نیست، این آقا دانسته مال مردم را می خوره، مقصر بزرگ در این میان همین فردیست که از قانون، از نظام دادرسی، از این که حق دادند به او شاهد بیاره، از این که حق دادند به او قسم بخوره، از همه اینا سوء استفاده. و گاهی نظام تربیتی و نظام اجتماعی راه‌های این سوء استفاده رو به مقدار زیاد تا 70% 80% می‌بنده. چقدر گاهی اوقات نظام اجتماعی این راه ها را نمی بنده. وای واقعا توی اون جماعت بیتر چقدر کنید. یکی از عوامل بسیار موثری که هم کردم 100% موثر نیست، اما تا یه مقدار زیادی موثر ایمانه. بالاخره هر قدر ایمان در یک جامعه قوت بگیرد، این گرفتاری های ناشی از به دام افراد تجاوزگر حق باز افتادن کم میشه. یک راننده تاکسی سوار بودم، خیلی واقعا لذت بودم، اولا فکر نمی کردم با اون چهره، با اون وضعی که اون چهره که داشت این روحیه رو داشته باشه. سوار شدم، همچنین بغل راننده بودم. من همیشه از این فرصت استفاده می کنم برای یک مردم شناسی محیط شناسی، هر وقت این فرصت که اینجا هدف سعی می کنم ندم. خب کمی که را آمدیم سر صحبت باش باز کردم، بعد یه مقداری شروع کرد صحبت کرد، گفت که بله آقا در یه جامعه زندگی میکنیم که ایمان در این جامعه ضعیفه و واقعا جهنم زندگی چنین چنان اتشب کنم جد کنم چیز اتفاق افتاد. پری شب ساعت یک می آمدم از جوان تختابوس، در فلان گوشه جوان تختابوس یکی از سامانه فرهیش رو گفت که به نظرم شدم سامانه اول فرهی بوشه جوان رو گفت برحال یکی از یکی میکی که یک گل فروشی بنده خدا هستش، گل فروشی داره یک مقدار کمی گل دونات اون شب اونجا شب اونجا میچینه و بعد میره میره اون گوشه میخواه یه گوشه دیگه حالا عوض در بینیم تو اون دمش بخواه میره یه دانه آشیانه اینجا دیگه. یک راننده تاکسی هم قطار خودمون دیدم جلو من میره، تاکسی اینجا نگه داشت، آمد کنار این گل دونات دو تا سه تا چهار تا از این گل دونات بدبخت را رو صندوق عقلش برای خونه گل دونات تا اومد این کارخونه من رفتیدم به رو نگه داشتم سلام سلام اینجا که کار میکنی؟ فهمید چی میگم؟ گفتم سلام بریم، گفتم بهش سلام بریم سلام بریم، گفتم بهش رفیق میفهمی چی کار میکنی؟ اولا مالی چی برمیده؟ حالا بخواییم مال مردم خود باش تو بدانی این مالی کدوم بدبختی؟ این که فکر کن این کسی که اینجا هست سرمایش مگه چی هست؟ درآمد جنس سرمایه چیه؟ این صبح تو شما اگر امروز کار کرده باشی مثلا فکر کنی چقدر گلدون فروخته که داله این شب مدی اضافه درآمدش به هم دلی بر خودت میداری کمی که با صحبت کردم کم کم وجدانش بیدار شد، فکری کرد، بهش گفتم توی این پولی که اگه فردا بیای پولی را که دو تا مسافر اضافی سوار میکنی توی راه میون راهی سوار میکنی توی راه به این بدی به جای این چهارتا ده تا از این گلدون ازش میخری تو چه کاری میکنی؟ چند چند بشتان بیدار شد و گفت که راستی من اشتباه میکردم، آمد روی آنو بوسید، تشکر کرد از من، گفت من چقدر با دست سپاسگزار باشم که تو مرا بیدار کردی. ملاحظه کنید این از اون نهی از منکرهای فردی اما بجا و مؤثر، برای اینکه در اون دل شب هیچ ریای مطلب بر نمیداره، نه این آقا اون آقا شده نه اون نگاه این آقا که به این قبل در دراز خاکی زیاده که آن دا همگی هم نوش بسن. من واقعا لذت بودم. بعد این رو گفت که خب فران ببین یک بنده خدایی که سرماش باید هست از سبت بلدونی که همین داری که داری اسم میانده و این باید با این زندگی خودش یک آده رو داره کنه گرفتار یک چنین شرائط بی ایمانی و ضد درستی میشه چه جور که زندگی رو کنید این جامعه و حق میکنه بدون شک در یک جامعه ای که یک ذره وجدان یک ذره ایمان تقویت بشه از طرق مختلف این مشکلات کمتر پیش میاد. وقتی اینطور باشه چهار نفر دستورد اینجوری به سرمایه این بدبخت بدن فردا صبح اونجا اینجوری هیچی نیست دیگه، چقدر اون ناراحته، چقدر خانوادهش ناراحته، چقدر رنج میبره. با چی؟ چهار تا گلدون، ده تا گلدونی که نصیب یک فرد متجاوز شده. چطور جلوشو بگیری؟ بدون شک یکی از عوامل ایمان، یکی از عوامل. و بدون شک باید در مورد تقویت این عامل مسامحه نکرد. من به همه دوستان توضیح می کنم که رفقا ما از نقش تربیت صحیح فکری و معنوی مطلقا نمیتونیم غافل بشیم. من نمیگم تربیت ایمانهای فردی کافی، من میگم حتی ایجاد نظام اجتماعی سالم هم بالاخره به همت کیا باید بشه؟ ایمانها؟ یا همون هم باید به همت افراد با ایمان بشه؟ نمیتونیم از نقش ایمان در زندگی انسان ذره ای غفلت کنیم، ذره ای سلام کنیم. هر نوع غفلت از نقش مؤثر ایمان در زندگی جامعه ما را، زندگی ما را روز به روز داغونتر میکنه. ما را میبینیم حتی در گروه در گروه هایی که مایه امید بودن و هنوزم هستن برای کوشش های اسلامی، مختصری ضعیف تر شدن نسبی ایمان در برخی از افراد همین گروه ها سبب شده است نقش این گروه ها در ایفا رسالت اجتماعی شد
دست دارم دارید مگر نیشستن به این کوشش های سازنده محصر به دوی این مندرد شک نداشته باشیم در این که هر کاری بکن بکنیم شروع ساکیم دیمان هر کاری بکن بکنیم به هر شکلی بخواد باشیم به همین راهنده گفتم خوب تو از این مجموع تجربات شما مستر بکنم حالا بخواد توی جامعه پر از سنگه ها کنه حساب رو راست نمیدید رو من کرد مشکل گفتم راست میدید اما از این سوال میکنم دوستان من گرمان این فرد واقعا تجربه نمانده بود بر روی هم دارم با تمام این دشواری ها تو خودت رو چگونه میدادی الان الان چی فکر میکنی؟ فکر میکنی ای کاش بیدیمان تربیت شده بودیم یا این باید به پایت نبیم اون وقت سعادت منتر زندگی میکردیم یا با تمام این تفاصیل باز هم فکر میکنی که حالا زندگی چه کرده بکنون تفاصیل شما بگم الان هم اعتراف میکنم که معتقدم زندگی من از زندگی همه کسانی که میشناسن در مسیر منحرف زندگی کردن خوشبخت داره من واقعا خوشم آمد از اینکه این فرد اینقدر هوشمند بود که توانست به این سؤال پاسخی روشن و حساب شده بده. بنابراین یکی از عوامل بدون شک تقویت ایمان، یک عامل دیگر تنبیه به ایمانه و تنبیه متجاوزه در نظام اجتماعی. یک جایه بیماره بود، یک فرد ماجراجوی آمده بود در مورد یک معامله‌ای که همه جوانبش از نظر قانونی و شرعی رعایت شده بود و پس به ظاهر آمده اقامه دعوای کرده بود علیه این فرد. یک از کسانی که به این جریان دستگی میکرد گفت که فلانی در جامعه ای زندگی میکنیم که این گونه افراد زیادند و بعدم که میاد که دروغ و برخلاف واقعه بخوام دعوا میکنه ناراحتی ایجاد میکنه با صدها طرف و خطوط و همه دادگستری و دادگاهها و این طرف و اون طرف معطل میکنه آخر کار چی؟ آخر کار هم محکوم میشه برای چی؟ بعد از مدتها معطلی یک فرد و ناراحتی یک فرد و گرفتاری دستگاه و بعدم قانونی ضابطه این وجود نداره که این آقا رو اون باید تنبیه کنه مجازات کنه به کرام کردی چرا دیجا دست در فراهم کردی بسکتم بله واقعا این یک نکته بسیار قابل ملاحظه است در جامعه اگر این افرادی که از طریق اقامه دعوای باطل مجاهدت فراهم می کنن فرمانی بزرگ یک جامعه وقت اونجا من چقدر بحث مصرف میشه برای در سیستم فکری مخصوصا تا یک دعوایی معلومه که باطله وقت چند نفر این سرمایه هدر رفته است این سرمایه که آقا هدر میده بعدم که ثابت شد هدر داده چی بود جازم کارو هست آقاستان شده آقا محبوبه همین گفتم بله در یک جرایان دادرسی من در مدت شما بودن مکرم می شد که خیلی از جرایان دادرسی خیلی که هستند از جرایان دادرسی آخر کار حل نهایی بیکار می شد به اینکه من دخالت بکنم در حل فرق بکنم برای اینکه به جایی نمی رکی در کار قضایی از اونجا نمی کنید مثلا رو بکنم کنه از عامل معنوی استفاده می شد برای اینکه در یک شرایط معنوی دستار هر پیدر پیدا کنید چند بار بود در یک از این موارد چند مطلب قرآن به توجه کردن چقدر مؤثره در این که در این نظام هایی که ایمان داریم به ما مثلا مقرد بکنم که در جامعه اونجا من دیدن ایمان بسیار داریم در این جامعه هایی ایمان خیلی ضعیفه لااقل نظام اجتماعی جدی و حساب شده تا حدی جلوی این ناراضی رو بگیریم چند چیز دیدن یک این آقای گرمانه دعوای باطل میکنه از همون اول بگیره درگر تو محکوم شدیم حقه و دیر اون هست و حقوق روزها و ساعاتی که اون طرف بیکار شده در طبق مدارک و مخارج ایام و جواب اون به این محکمه از هر روی بوده همه اینها بر طبق ارتا در شما گرفته میشه از حالا که لغت قامل نوارو بگیده اگر محکوم شدی فقط همه اینها رو عدد میده و اگر معلوم شد که اینها رو همه دروغ خورده از بسیاری از حقوق محروم می کنن کاری مرتب همون چیزی که زمینش در اسلام و در قانون اسلام وجود داره در قانون اسلام اگر به کسی تهمت زنا به کسی زد تهمت هم نه گفت دیدم فلان مرد با فلان زن زنا می کرد و نتوانه شاهد محکم پسند اقامه کنند باید سه شاهد اقامه کرد و چهارمی رو محکم اقامه کنه شهادت این آقا دیگه در دادگاه مورد قبول از این حق بزرگ اجتماعی رو محکم خود انسان این که زیر اشد اجتماعی محکم بسیار محکم در این از این جرمه که من رفتیگی کردن دو نفر بازرگان به مناسبت یک دعوای مربوط به یک رفیقشون شهادت دروغ داده بودن که این آقا در فلان ساعت و فلان تاریخ در هامبورگ در منزل ما بود چند سال گذشته نه چند روز و چند ماه هم سال دستگاه مخصوص این نوع رسیدگی ها دوباره این مطلب را گرفته بود تا توانست بود بعد از مدتی اثبات کند که نقل این آقا در همون شب و در همون ساعتی که اینا شهادت دادن در منزل ما بود در آن بود در شهر آماده بود در شهر وقتی توانسته بود مدارک کافی برای این اثبات کنه به این دو تا آقا گفتن دو تا مخصوصی نمونجا نمیدن مقیم آلمان اهل آلمان نمیدن خارجی بودن به این دو تا اخطار کردن پروانه تجارت رو لغو کردیم حق کافی در این سرزمین نداریم و تا سه ماه باید این سرزمین را ترک کنیم این بعد اینها تشبه کردن که این طرف اون طرف برای ده دامن بود یکیشون به چون باید چهارده دار خبا بودید دقیقا یا نمی ساره در این درده می دید این بعد تشبه کردن که این دستور رو لحظ کنن هر به هیچ کسی مونست دارم شد تا به لفن هر رو خواهد خیلی مونست یک نظام اجتماعی جدی ایمان هم درد کردن نقش اول هیچ شکل بود یک نظام جدی اجتماعی نقش دوم می تواند در کم کردن این انحراف ها مؤثر باشد ولی یادمون نره ما چون خیلی عادت کردیم به اینکه رویایی فکر کنیم یادمون نره که بالاخره جامعه بشریت تا امروز در اشکال مختلف و سیستم های مختلف به هر شکلی دچار این نطفه چند یادیش بوده است و لذا قرآن به صورت یک مسئله زنده اجتماعی با هم میخواهد همان بنای دینی و عقلی و خرد انسان و ایمان انسان را برانگیزد میگوید و مخلید اموال خودتون را در میان خودتون بساطل. اگر اموالی دارید این اموال میخواهد در دست این اون قرار گیره و حق مستقر بر خلاف هم ما یکی در ما و نگیدن که خوب از دستگاه قضایی هم میشه سهنگره ساختان را مطلب را این اموال را به سوی حکام و داوران و قاضیان و حکمرانان مبرید تا اونها به باطل حکم کنند و اونها را فریب بدید یا نه با رشوه. البته مثل آیه این نیست ولی خب اینا یک رایه دیگه به هر حال یک حکم قانونی هم بگیرید که من مالک هستم با اینکه خودتون بدونید که مالک نیستید. یک بار دیگه آیه اینا ترجمه می‌کنم چون بعضی وقتا این آیه اشتباها خیال کردن مربوط به رشوه است یعنی تجنی به حائل الحکام رو معنا می‌دارن که یعنی این اموال می‌رید به حکام به عنوان رشوه در حالی که این معنی آیه نیست. یعنی میگن که فقها خبر نمی‌دهند نخورید اموال خودتون را میان خودتون به باطل و نبرید این احکام را این اموال را پیش حکام و داوران به این منظور که قسمتی از انبار مردم را از روی گناه به خوری دارد من این آیه و اما آیه دوم آیه دوم بسیار آیه جالبی در این آیه دوم دارد خیلی از باقای آیه رو خوندن و خیلی آمده سر برمه بودن چون ارتباطش به هم خیلی دلیف ارتباط جمعه ها به هم خیلی دلیف به من در میرد آیه رو میکنم اون وقت خوب میگیره از تو در باره ماه و اشکال مختلف ماه می گفتن یا در باره اول ماه ها می گفتن هلال ها بگو این هلال ها یا این اشکال مختلف ماه برای این است که وقت باشه برای مردم و برای حج اون تو معلومه ماه عبارت از یک تقویم طبیعی برای مردمی که تقویم فرازداری یا تقویم علمی ندارن در طبیعی‌ترین تقویم های دنیا خودمه ماه که بیشه با تغییر شکلش با تغییر خلق و امروز و دیروز و فردا خیلی این چند برای حج خب وقتی که از مراسمی که وقت باید داشته باشه حجه و حج هم در ماه ذوالحجه هست بنابراین خود بخود اون هم میشه و ماه میشه و یک تقویم طبیعی برای این فریضه بمونه ولی به دنباله این مطلب یک مطلبی هست میخونم براتون دارید شما اعتراض رو مطلب قبلی میکنید توی آیت هم از تو در باره هلال ها و ماه شب اول یا در باره اشکال ماه میپرسم بگو این تقویم و تقویم وقت برای مردم و برای هست و خوبی اون نیست که شما به اتاق ها از پشتش وارد شدید خوبی این است که انسان راه تقوا را پیش گیرد و از خدا پروا داشته باشد به خانه ها از درهایش وارد شوید و از خدا پروا داشته باشید شاید رفته باشید ارتباط این ذهن قسمت دوم آیه باشد اول چی رو با؟ چیز بگرد میرسه؟ خیلی از امتدار دارم در میرسه اصلا در باره ماه اولش از مرگست را هلال اول ماه بپرسن یا مثلا اشکال مختلف ماه بپرسن بگو که این برای تقویم طبیعی برای مردم باشه و برای حج و بعد خوبی این نیستش که از پشت وارد اتاق بشید برای که خوبی این است که از خدا آرا خوبی این نیستش که از پشت وارد اتاق بشید خوبی این است که از خدا مرگاه بشید گفت نا که ارتباطی من بود و بعد بگه وقتی میخواید وارد اتاق بشید از در وارد اتاق بشید نه از پشت و از خدا پروا داشته باشید چاره بسته باشید حتما اگر این آیه دست برخی از این قرآن شناس های بی تواد و غیر وارد و بی متاد این زمان نمیشه مقبله هم میکنم کنید تو که چی میرم شما آسمانی یا آیه که سرسن نداره اولی اینو دیگه وقتش اینو دیگه چه سوال کنم تو اخیران جلی مقالاتی در بعضی از نصیحات در اصلا به این قرآن نوشته میشه واقعا ملحد نشان دهنده معلومات عمیق نویسندگان این مقالات حالا من حاضر کنید ببینید چی هست، چه لطیفه ای هم در این کار هست. فقط همونطور که در جلسات اول این بحث قرآن رو ها گفتن، هر کتابی که مال زمان ما نباشه، هر کتاب اگر انسان خواست بفهمه این کتاب که ارتباط داره به مسائل مربوط به محیط خودش، مسائل مربوط به تاریخ خودش، یه وقت کسی مرا نبینه از این کتاب درست کرده بکنه، هر کتابی قرآن رو داری بود جبن ناظره به زندگی کنه. قصه اینه سؤال می کنن از پیغمبر در باره هلال. پیغمبر به فرمان خدا و وحی خدا جواب می دهد که بگو هلال ها برای تقویم طبیعی مردم هست به این هست، بنابراین نام هر سجود از بدیون آمدن نام حق فرصتی استفاده می شود برای کوبندن و کوبیدن یک خرافه، خرافه‌ای که در همون موقع مورد اطلاع بوده که انهو پیل فرمتی می‌گردن نظام وحی که این خرافه را حتما بکوبه. در این حال هم معلوم میشه که قرار نبود آره خب تقریبا بود این خرافه اولوار این آیه نازل بشه و تکیه بشه روی فرصتی این سؤال برای پیش کشاندن اون خرافه. حالا این هم یک نکته اجتماعی داره که حساب نهاد وقتی توضیح خواهد خرافه اینه این در میان عرابه میدونید که هست یک مناطق و مناطقی بودن اطرافمون از ابراهیم علیه السلام، ولی همون طور که خانه ای که ابراهیم به عنوان خانه خدا پرستی تا تبدیل شده بود خانه بزرگ و در حدود 160 بت بزرگ و کوچک درش بود، مناطق حج آموزنده آدم تبدیل شد به یک سلسله مراسم خرافی. اینا به زیارت، زیارت خودش زیارت تربت پاک پیغمبر و ائمه تاریخ همین کاملاً مرغوب و مطلوب است، زیارت قبور پاکان امری خیلی مهمه، ولی تبدیل بشده آلوده شده است به بدها انحراف. اینا مسئله هم که همین گفته بود زیارت این خانه دولت خانه ساده یک تاپرستی باشه و الهام بخش سادگی و تفاوت میمون باشه، تبدیل شده به بتپرستی های جنجالی تفرقه انداز همراه با مراسم مسخره. مراسم یکی از مراسمی و یکی از قوانینی که اینها در موقع حج عمل میکردن این بود که اگر کسی از اهل مکه محرم بود در حال احرام بود و میخواد بیاد شب توی اتاقش بخوابه، این میگفت من در حال احرام نباید برم توی اتاقم اصلا. حالا اگرم میخوام برم توی اتاق از در اتاق برم دیوار کوچه رو بشکافیم و بنتو. این یکی از قوانین موهوم خرافی حالت احرام حج این اعراب جاهلی و امرد فرمان و این عمل رو کیام کردن یه اشتری که بی مبالات بودن در همون حال احرام می رفتن از دست رو کنن بود کیان کنم کردن مقدس ها، یعنی این نشانه تخصص بود برای این آقا که من خیلی دیگه حضور رو رعایت می کنم. پس اگر این کسی می خواست توی جامعه اون روز مقدس معابی هر خودش نشان بده، شاید اندر می کنیم کرده در حالت احرام بهانه پیدا می کرد بره تو خونه و بعد هم کنن ببرم به سور خیلی خوبه خراب داره به نجمی کنیم من در حال احرام هستم میخوام برم تو خونه کار دارم نیدش مده ولی خب دیگه در موقع احرام نمیشه از دفعه رسول برای نیدانی که این خرافه شده بود نشانه تقوی عمل بگید که این چیز موقعی علامت چی طرف میشه تقوی. حالا که ارتباط جمعه آیه چقدر رو کنه خیلی زیاد از تو در باره هلال ها میپرسن بگو هلال ها برای این است که تقویم طبیعی باشد برای مردم به حج. به مناسبت بدون آمدن حق قرآن می پردازه به این خرافه. نیکوکاری و تقدس و تقوا به این نیست که بیاید برید در مورد احرام دیوار پشت اتاق بشتافید برید تو. تقوا نیکی برا فمن البرت من اتقا نیکی در این هست که انسان دراستی از خدا و از نافرمانی خدا پروا داشته باشه. بحث بیوت من افراد ها ول کنید این مسخره ها را، ول کنید این خرافه ها را، اگر بخواد برید توی اتاقتون تو از دنگان رضا بگیرید. و تقول دو مرتبه و تقول الله لعلکم تفلحون، واقعا بیایید به راه تقوا که رستگاری در تقوا. حالا لازم می‌کنید که چطور اکثر این جمله ها به هم دیگه مربوطه، مجموعه هم به بخش اول آیه از طریق به نام دادن کلمه حق و متعرض حق شدن مربوط میشه. یعنی در این آیه از یاد حق به مناسبت هلال استفاده شده برای مبارزه با یک خرافه مربوط به حق، و این خرافه مربوط به حق عبارت بودن از یک تقوای خرافی مسئولی. قرآن میگوید این تقوای خرافی مسئولی رو کنار بگذارید. وقت البلوتن اسباب ها و تقوی ما هم لعلمتون تقوید. این بود توضیح های در باره آیاتون که میشه. در حالات جلسه یادآوری میکنم که رفقا نتیجه گیری را که از بررسی و بحث هفته قبل در باره برنامه انتخابی جلسه داشتیم که از این به بعد بدونیم در این جلسه چه مورد بکنیم. نتیجه بحث اون هفته این بود که اون که می تواند با توجه به مجموعه شرایط و امکانات فعلی برنامه این جلسه باشد، عبارت از ادامه تفسیر قرآن به منظور آشنایی بیشتر با قرآن و معنی آن و توضیحاتی درباره آن، همراه با امکان برای پرسش‌هاتون برای رفقا بر وقت هر کرد. و اون که از دوستان انتظار گیره این است که برای اینکه این برنامه خوبتر متناسبتر با قشر رفقای ما اجرا بشه، رفقا بحث رو رعایت کنند، بحث رو توی انتخاب کردیم که با وقت همه بسونه فعلا ساعت هفته نیم شروع بحث و قبل از هفته مناسبت آیات جهاد بحثمون در باره اجراف خواهد بود. و اون که به خصوص در این آیات بسیار جالب در این زمینه هست و جلسه بعد به مناسبت آیات حق بحثمون در باره حق خواهد بود، باز به خصوص با توجه به اینکه قسمت قابل ملاحظه از آیات حق در اینجا آمده و میدارد توضیحات بیشتری هم در باره حق داد. این دو جلسه رو از آن برنامه شروع عرض می کنم. ممکن از این بحثا موندی در دلیگرد بسید بشه می که فیلن مردشان فیلن این دلیگرد بسید و از تجار ترزور بسید باره کنیم از وقت برای خوردی به خاصی این و خیلی اولیلا و سلام و علا و یه مرحمد و سعال 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 و سعال